ای شامگاهی
ساعت در دوشنبه 9 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله شامگاهی سه‌شنبه 25 می. با سلام دوباره عبدالقیوم قیمزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من میرزا سلیم پورم که با جمع شنوندگان عزیز این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی دیگر بار سلام میگویم و در آغاز مجله شامگاهی خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری نور محمدی خالزاده. مرحمت.
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی. کره جنوبی برنامه های تبلیغاتی بر ضد شمول را آغاز کرده است. یک کمیسیه بین المللی گفته است در نتیجه برخورد ترپیدای کره شمالی کشتی کره جنوبی غرق شده است. از سوی دیگر کیم یونگ ایل رهبری کره شمالی به نیروهای مسلح خود فرمان داده است که به حالت آمادگی محاربه درآیند. در این باره خبرگزاری یان هپی کره جنوبی اطلاع داده است. مجری برنامه های خبری تلویزیون کره شمالی در این باره گفت:
اگر جنوب تجاوز به قلمرو آبی ما را ادامه دهد، کره شمالی نیروهای خود را عملا در حالت جنگی قرار خواهد داد تا از آبهای خود دفاع کند، آنگونه که در این باره خبر داده شده بود، و جنوب برای هر کارش مسئول خواهد بود.
تشنجی و زمان بالا گرفت که کره جنوبی بر ضد همسایه خود تحریم جاری و آن را متهم کرد که در ماه مارس کشتی نظامی کره جنوبی را غرق کرده است و آن باعث کشتار 46 ملاح شده است. ادامه خبرها. امروز در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه عبدالجلیل حامیدوف رئیس پیشین ولایت سوئد درگذشته است. مراسم دفن حامیدوف در ناحیه باباجان غفوروف در زادگاه وی برگزار می‌شود. وی سال 1992 رئیس ولایت لیلین‌آباد پیشین ولایت امروزه سوئد تعیین شد. در آخر سال 1993 از مقام برکنار گردید، ولی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1994 بار دیگر وی را در این مقام تعیین کرد. حامیدوف با عبدالجلیل عبدالملک عبدالله جانوف نخست وزیر پیشینی تاجیکستان پیوندهای خیشاوندی داشت. سال 1996 حامیدوف از مقامش باز برکنار شد و این بار برای زندگی به تاشکند رفت. مقامات رسمی تاجیکستان وی را برای حمایت از محمود خدای بردیف سرهنگ شورشی و برای تشکیل سوی قصد به جان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان متهم می دانند. وی سال 2001 در خوجند هنگام شرکت در جنازه خواهرش بازداشت و زندانی شد. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا امروز از ترکیه و برزیلیا که در برنامه‌های تعویض سوخت هسته‌ای ایران میانجیگری کردند خواست که امکان کلاهگذاری‌های جمهوری اسلامی برای امین ماندن از قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را از مد نظر دور نگذارند. خانم کلینتون گفت زدوبندها راجع به سوخت هسته‌ای ایران که نهاد ناظری هسته‌ای سازمان ملل متحد آن را پذیرفته است نمی‌تواند نگرانی های محافل بین المللی را رفع سازد. یک روز بعد از اعلان قرارداد درباره داد و گرفت سوخت هسته‌ای، آمریکا پیشنویس قطعنامه را منتشر ساخت و آن چهارمین قطعنامه سازمان ملل متحد بر ضد ایران است. بنا به خبرهای مطبوعاتی، فرماندهی ارتش سوم ستاد مرکزی ارتش آمریکا برای رسانیدن کمک های بشر دوستانه به آسیب دیدگان سیلاب فاجعه بار ششم هفتم می سال جاری از کولا بازدید کرد. به این کمک ها مواد غذایی، خیمه، تشک و دیگر لباس خواب شامل می شود. کمک های بین المللی به آسیب دیدگان ادامه دارد. بنابرای اطلاع خبرگزاری های رسمی، یک افتوبوسی حامل سیاهان روسیه در ترکیه از راه خارج و از بالای پل به پایین سرازیر شده است. در این حادثه 16 سیاه کشته، 25 نفر دیگر جراحت برداشتند. شبکه تلویزیونی NTV روسیه نواری را از صحنه حادثه نشان داده است که چطور افتوبوس از راه خارج و از پل بلندی 6 متر به قعر دریا سرازیر می شود. محمد سیمون معاون والی ولایت بحری میانه زمین در آنتالیا گفته است عملیات نجات ادامه داشته است. زخمی ها و جسد ها و پاره های افتوبوس را از آب بیرون می کشیده اند. مقامات محلی گفتند راننده را هنگام حرکت خواب برده است. و سامانه اینترنتی فرغانه رو نوشته است زنان شهر کولاب به این سامانه نامه ارسال و در ضمن از اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان درخواست کردند که مرز با تاجیکستان را باز کند و ادامه حرکت قطارهای حامل کمک های بشری به آسیب دیدگان فاجعه کولاب را اجازه دهد. ازبکستان به بهانه گسترش بیماری فلج کودک یا پلیومیلیت مرز با تاجیکستان را بسته است. بنا به سخنان اندری تروپین معاون رئیس خدمات بارکشانی راه آهن تاجیکستان، ازبکستان از 18 می بار دیگر حرکت قطارهای حامل بار و کالای تاجیکستان را اجازه نمی‌دهد.
تشکر همکارمان نور محمد خدادادی بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. جزئیات بعضی از این خبرها در ادامه برنامه، اما اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
azadi.org و azadi.tj بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی سه‌شنبه 25 می را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب نیمه اولی این ساعتی برنامه.
انتقاد سازمان امنیت و همکاری اروپا از حکومت‌ها و انتقاد خبرنگاران از خود این سازمان. افتتاح انجمن 12 مطبوعاتی آسیای مرکزی در دوشنبه.
از کرسی گرمی منصب تا مرگ در پشتی پنجره، در گذشت عبدالجلیل حامیدوف در زندان.
نقش زید و نفیز والی سابق ولایت وقت لنین‌آباد در سالهای پرشور نوادومی تاجیکستان.
و نیویورک تایمز درباره تلاش‌های پنهانی آمریکا با هدف خونسا کردن خطر گروه‌های چریکی و تهدیدهای ناشی از کشورهای چون ایران و سعودیه.
نشر جنبسته مجله شامگاهی سه‌شنبه 25 می است و شروع می‌کنیم از گزارش از دوشنبه. امروز در پایتخت تاجیکستان انجمن 12 مطبوعاتی آسیای مرکزی آغاز به کار کرد. این همایش دوروزه با ابتکار سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می‌شود و دنیا میاتوویچ نماینده این سازمان در عمر مطبوعات در افتتاح همایش گفت که هدف حکومت‌ها از ایجاد محدودیت در راه فعالیت رسانه‌ها از دسترسی به اخبار و اطلاعات دور نگاه داشتن مردم است. یک موضوع اصلی انجمن کنونی خیم دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های موثر بوده است.
بله میرزا، در شرایط امروز نقش فناوری‌ها در پیشبرد کاری مطبوعات فوق‌العاده مهم شده است، به خصوص دسترسی به اینترنت و شرایط و امکاناتی که این شبکه سراسری در اختیار مطبوعات قرار می‌دهد. به نظر نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا، دولت نباید از این مرحله گذر به فناوری‌های نوین به حیث بهانه دیگری برای کسب نظارت بیشتر بر رسانه‌ها سوء استفاده کند. با این حال برخی از خبرنگاران تاجیک خود نحوه برخورد سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشکلات مطبوعات منطقه را به باد شدید انتقاد کشیدند. جریان انجمن مطبوعات را همکار ما خورشید همدم از دوشنبه پیگیری میکرد و حالا گزارش او را با هم میشنویم.
12 انجمن وسایط اخبار عامه آسیای مرکزی در حال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت می‌گیرد که دنیا میاتوویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات و بهبود وضع آزادی مطبوعات در این کشور تاکید دارد. خانم میاتوویچ که برای اولین بار به تاجیکستان سفر کرده است گفت هنوز هم دسترسی به منابع اطلاعات از مشکلات عمده در زمینه آزادی وسایط اخبار عامه در این کشور باقی می‌ماند و گفت
باید نه تنها خبرنگاران بلکه شهروندان عادی تاجیکستان به اطلاعات و منابع آن دسترسی کامل داشته باشند، زیرا این یکی از پرینسیپ های اساسی رعایت حقوق بشر محسوب می شود. بخصوص دسترسی به اطلاعات در باره فعالیت منصبداران باید محدود نباشد.
این در حالی است که نتایج مانیتورینگ یا دیدبانی 5 اخیری انجمن ملی رسانه های مستقل خبری تاجیکستان از بهبود موارد دسترسی به منابع اطلاعات حکایت دارد. نوردین قرشیبایف رئیس این سازمان میگوید
اگر سال 2005 خدمات مانیتورینگ ما 115 حادثه نقض حقوق روزنامه‌نگاران و سایت اخبار عامه را در سمت محدود کردن آزادی دسترسی به اطلاعات نمایش کرده باشد، سال گذشته این رقم همگی 26 حادثه را در بر میگیرد.
اما دنیا میاتوویچ مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات در همایش دوشنبه ایجاد محدودیت ها در کاری رسانه ها از جانب حکومت به خاطر دور نگاه داشتن جامعه از اطلاعات را در دوره گذریش به فناوری رقمی مطرح کرد و گفت اگر حکومت به رسانه های مستقل بصمت ها برای پخش موج رادیویی و تلویزیونی جدا نمیکند، پس دلیلش هم آن است که نمیخواهد که جامعه به اطلاعات دسترسی داشته باشد. محمود خان سرایف یک مسئول بخش اطلاعات و تحلیل ریاست جمهوری تاجیکستان این ادعا را به اساس خوان و برای آزادی گفت
دموکراسی این پیش از همه اطاعت به قانون است. نظارت در چارچوبه مقررات قانون این البته در هر یک دولت ضرور است. بیرون از اون البته این هم علاقه غیر قانونی است.
تلاش های سازمان امنیت و همکاری در اروپا در زمینه رشد رسانه ها و گسترش آزادی مطبوعات در کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان در حال است که برخی از سازمان های روزنامه‌نگاری و خبرنگاران تاجیک به عملکردی به گفته آنها دوگانه این سازمان اعتراض دارند. زینت‌الله اسماعیل رئیس شبکه SMT یا سیمای مستقل تاجیکستان از آن اظهار نگرانی دارد که سازمان امنیت و همکاری اروپا به همه سازمان‌های روزنامه‌نگاری و رسانه‌های مستقل تاجیکستان با یک چشم نمی‌نگرد.
می‌بینیم که همه گونه لایحه‌هایی که پیشنهاد می‌شوند فقط در یک دایره معینی بررسی می‌گردند. و ببینید که حتی مثلا وقتی که این یا اون تشکیلات ژورنالیستی یا اون واسطه اخبار مواجه با دشواری هست، تنها باید پخش یک بیانیه محدود کرده می‌شد.
اما اکبری ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان در این مسئله عیب را برگردن خود سازمان‌های محلی و رسانه‌های داخلی بار می‌کند.
اگر که به واقعیت نگاه کنیم، ما می‌خوام با همه ما کار کنند. اینجا اگر کسی که نتوانست یک لایحه‌اش نگذارد یا اینکه نتوانست اون را فهمانده تواند که همین چیز به منفعت ژورنالیستیکای تاجیک است، این علاقه عیب خود ما است. یعنی که ما باید عیب را در خودمان بجوییم، نه در سازمان‌های بین‌المللی.
میخائیل اونلند مشاور امور مطبوعاتی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه نیز این است که این سازمان با همه سازمان‌های محلی روزنامه‌نگاری و رسانه‌های تاجیکستان همکاری زیج دارد و عمدتاً طرح‌های استراتژی بخشی وسایل اخبار عامه را سرمایه‌گذاری می‌کند. با گفته وی به دلیل نبود مبلغ کافی این دفتر نمی‌تواند همه سازمان‌ها و رسانه‌ها در تاجیکستان را حمایت مالی کند. این در حالی است که مسئولان برخی از سازمان‌های روزنامه‌نگاری در تاجیکستان را مصرف شدن مبلغ‌های بزرگ برای برگزاری نشست‌های کم ارزش توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا در تعجب گذاشته است. آنها با عنوان مثال از همایش دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های جدید نام می‌برند که نه تنها موضوع آن زبان زده و معمولی است، بلکه با خرج مبلغ‌های بزرگ در باحشمت‌ترین هتل شهر دوشنبه موسوم به هیئت رجنسی دایر می‌شود. خورشید همدم، رادیو آزادی دوشنبه.
آغاز کاری انجمنی مطبوعات آسیای مرکزی در دوشنبه و عبدالقیم توری از این گزارش هم شنیدیم، برخی از خبرنگاران تاجیک از شیوه برخورد خود سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشکلات مطبوعات این منطقه از جمله با مشکلات مطبوعات تاجیک زیاد راضی نیستند.
بله میرزا، در واقع چنین هم هست و برخی محافل خبرنگاری در دوشنبه بر این نظرند که سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل مسائل مطبوعات منطقه از جمله مطبوعات تاجیک نقش قابل ملاحظه را که می باید بازی نمی کند. به اعتقاد این مردم، این سازمان در اجرای برنامه های مربوط به حمایت از مطبوعات مستقل در تاجیکستان بیشتر روی رسانه های محلی کم آشنا و کم خواننده تمرکز کرده است و از پشتیبانی رسانه های مطرح و منتقد دولت تا جای خودداری می جوید. پیرامون این مسائل گفتگوی داشتم با عدالت میرزا، مؤسس هفتواره مستقلی ملت. به صحبت عدالت میرزا گوش می دهیم.
خونسا شدن چند طرح‌های روی دست گرفتن سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان یکی از عامل‌های اصلی ناراضیگی جامعه ژورنالیستی تاجیکستان از فعالیت این سازمان در تاجیکستان می‌باشد. مخصوصا طرح‌هایی که سازمان همکاری اروپا جهت تأسیس چند نشریه در منطقه‌های کشور روی دست گرفته بود که نتیجه‌اش صفر شد. دوم اینکه اول خصوصیتی انفرادی داشت، اعتراض ها یک یک اعتراض هایی که با وجود می آمد و نادیده گرفته شدن این گونه اعتراض ها از سوی مسئولین سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان باعث اون شد که این اعتراض ها خصوصیت دست جمعی بگیرند. و اخیرا در روز آزادی بیان نشر شدن بیانیه یک گروه از ژورنالیستان تاجیک در مورد بازنگری سیاست سازمان های با نام مدافع آزادی بیان در تاجیکستان، در گوی اون است که این سازمان واقعا باید بازنگری و اصلاحات در دفتر دوشنبه نیاز دارد.
گفته می شود که دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در رسیدگی به مشکلات رسانه های مستقل توجه کمتر نشان می دهد و بیشتر با تشکیل نشست و برخواست های مشغول می شود که اهمیت کمتر دارند.
فکر میکنم که سازمان امنیت همکاری اروپا خواسته های جامعه ژورنالیستی را درست تشخیص نکرده است. مشکل عمده مطبوعات یا رسانه های تاجیکستان مشکلات مالی است، ولی مبلغ های هنگفته برای برگزار کردن نشست هایی که به طور مسخره امروز در مطبوعات تاجیکستان با نام نشستند و گفتند و خوردند و رفتند خلاصه برآورده می شود، نتیجه این شده است. حتی با درخواستی رسانیدن کمک حقوقی وقتی از سوی مطبوعات یا رسانه های گرفتار مشکل به این سازمان مراجعه می شود، دیده می شود که این سازمان برای رسانیدن همچنین کمک های واقعی کوتاه دستی می کند و یا اینکه یک سیاست دوگانه روی دست گرفت است که نمی خواهد که در جای هم با حکومت دست پنجه نرم کند برای بیشتر گسترش دادن آزادی بیان.
یک جان سپاس عدالت مرزا با سردبیر هفته نامه مستقل ملت با گفتگوی پیرامون شیوه برخورد سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشکلات مطبوعاتی تاجیک.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی
یمل.
شنوندگان گرامی، ساعت برنامه های تاجیکی رادیو آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی طوری از این آگاهی نیز شنیدید. از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل قابل شنیدن است. ما را از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنوندگان ارجمند. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو آزادی باز هم از تاجیکستان، عبدالجلیل حامیدوف والی سابق ولایت وقت لنین‌آباد صادق کنونی در محبس دوشنبه در سن 65 سالگی درگذشته است. او هنوز در سال 2002 با جرایم چون تروریسم، تشکیل گروه جنایی، قصد تبادلات و سوء قصد به جان شخصیت‌های دولتی به 16 سال زندان محکوم شده بود.
در واقع عبدالقیم عبدالجلیل حامیدوف در تاریخ بخصوص سالهای پرشور نودم تاجیکستان از نفران خیلی مطرح و زیدناقیز محسوب می شد و در روی کار آمدن حکومت کنونی نقش مهم بازی کرده است. حامیدوف 2 دفعه، بار اول در سال 1994 و دفعه دوم در سال 1996 از مقام برکنار شد و هر 2 دفعه به تاشکند فرار کرد، ولی نهایت در مراسم دفن خواهرش در خوجند بازداشت و سپس محکوم به زندان شد. برای پر از شیب و فراز زندگی و اینک مرگ عبدالجلیل حامیدوف در یک گزارش همکاری مازل فخار اسماعیلیان از دوشنبه پرداخته است.
مقامات اداره امور زندان‌های تاجیکستان خبر مرگ عبدالجلیل حامیدوف رئیس سابق ولایت سغد و نماینده سابق پارلمان جمهوری در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه را تایید و رد کردند. بهرام عبدالحقوف معاون رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تازه از لندن برگشته است و این خبر را از رسانه‌های خبری شنیده است. وی گفت که قبل از سفرش به لندن عبدالجلیل حامیدوف در زندان صحت و سلامت بود. اما به نوشته رسانه‌های خبری، عبدالجلیل حامیدوف که در سال 2002 به جرم سوء قصد به جان رئیس جمهور به 16 سال زندان محکوم شده بود، در این اواخر بیمار بود و بر اثر بیماری طولانی از دنیا گذشت. عبدالخلیل حامیدوف، برادر عبدالجلیل حامیدوف، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که برادرش بر اثر بیماری در زندان فوتیده است و خویشاوندان برای آوردن جسد وی به دوشنبه رفتند.
یکی یک بار هم خبر اومد. جو دادرم زندگی برفت. در دوشنبه هم دادرم رفت. من خودم کسل به
رفتگی
با گفته کریم عبدالوف تحلیلگر امور منطقه عبدالجلیل حامیدوف بیشتر تاجر بود با آنکه سیاستمدار. جناب عبدالوف افزود
فقط بیزنسمن بود، هم بیزنسمنی کلان هم نبود و سیاستمدار نبود و دانش بزرگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دنیوی و الهی نداشت، فقط همین پول جمع کنی بود.
به همین دلیل کریم عبدالوف تحولات چند سال قبل و دلیل به کرسی رئیس ولایت سوخت تعیین شدن عبدالجلیل حامیدوف را چنین توضیح داد.
یک و یک بار رئیس ولایت شد، با اندیشه من سببش در آن بود که این با محترم عبدالله جانوف سابق سروزیر تاجیکستان آشنا بود، پس با هم خدا شدند. عبدالله جانو و محترم جناب عالی امام علی رحمان خیلی نزدیک بودند، شاید این کس گفته باشند برای همان این آدم را به رئیس ولایت سوخت آوردند که این مطلقا تصادفی بود.
به گفته حکمت الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگر دیگر امور سیاسی، در آن سالها شادروان حامیدوف یکی از چهره‌های نزدیک به رئیس جمهور بود و یکی از فعالان اجلاسیه 16 پارلمان تاجیکستان در خوجند بود که امام علی رحمان را سری قدرت آورد. سال 1993 عبدالجلیل حامیدوف از این مقامش برکنار شد و به گفته کریم عبدالوف در عرفه انتخابات ریاست جمهوری امام علی رحمان او را دوباره به سمت رئیس ولایت تعیین کرد. جناب عبدالوف افزود
با آن خاطره که گویا اگر وی بیاد و دوباره رئیس شود، محترم امام علی رحمان در انتخابات اولین مرتبه گذشته استاده انتخاب پریزیدنت شاید از ولایت لیلین‌آباد آواز زیاده گیرد و سابق رئیسش را سبکدوش کردند، این را دوباره آوردند و این دفعه هم نه آواز زیاد گرفتند جناب عالی، نه کارها به نور شد و در نتیجه تا حتی حرکت ها بود که ولایت ما را به جمهوری ازبکستان داخل کنانند، اما در این اساس او را باز دوباره سبکدوش کردند.
به گفته تحلیلگران شادروان عبدالجلیل حامیدوف پس از برکناری دوباره از سمت رئیس ولایت سوخت به حکومت فعلی مخالفت کرد. مقامات امنیتی او را در دست داشتن در اعمال ضد حکومتی از جمله انفجار پل در رودخانه زرافشان و تشکیل گروه مسلح متشکل عبارت از 11 نفر و سوءقصد به جان قاسم قاسمی رئیس ولایت سوخت مجرم می‌دانستند. عبدالجلیل حامیدوف در ازبکستان پناه می برد و سال 2001 زمان شرکت محرمانش در مراسم خاکسپاری خواهرش در زادگاهش او دستگیر شد و سال 2002 به حکم دادگاه 16 سال زندانی شد. این در حالی است که دولت تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در زندان‌ها را انکار میکند، ولی بسیاری ها عبدالجلیل حامیدوف، غفور میرزایف، یعقوب سلامی و دیگران را که در گذشته چهره‌های نزدیک به رئیس جمهور بودند و امروز در زندان‌ها به سر می‌برند را محبوسان سیاسی می‌دانند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشت عبدالجلیل حامیدوف والی سابق ولایت وقت لنین‌آباد سوخت کنونی در محبسه دوشنبه. در واقع میرزا نقش عبدالجلیل حامیدوف در تاریخ تاجیکستان نوین به رنگ‌های مختلف تصویر می‌شود. برخی او را یکی از حامیان منافع منطقه‌ای شمالی تاجیکستان در مقابل زورگویی نمایندگان حکومت نوین که اکثر از جانب کشور نمایندگی می‌کنند می‌شناسند، ولی برخی دیگر معتقدند که حامیدوف دست توشکند در داخل تاجیکستان بود.
در حقیقت عبدالقیوم برداشت‌ها از نقش و سهم والی سابق ولایت لنین‌آباد در محافل گوناگون است و این به خود شخصیت زید و نقیض او هم بستگی دارد که گاهی خود را به این و گاهی به ساحل دیگری دریای سیاست می‌زد و عاقبت در مسیر قرار گرفت که او را به زندان آورد. راجع به راه زندگی، سابقه سیاسی و اینک مرگ حامیدوف گفتگوی داشتم با مورخ و تحلیلگر تاجیک نورعلی دولت که عبدالجلیل حامیدوف را یک شخصیت مرکب ولی در صحنه سیاسی تصادفی می‌شناسد.
او خیلی خود شخصیتی مرکب بود، شخصیتی که ببینی سیاست مدار نبود، یه آدم این خواجگی بود وقتی که رئیس هم ماندنش یه قدر به سیاست سرکار نداشت، این خاطر وقتی به سیاست آقا راگون زد یه من دوست که چیکار کنه چخیلی کنه.
عبدالجلیل حامیدوف چند بار روی کار آمد، بعد از اون سرکوب شد، بعد دوباره اون روی کار آوردن. دلیل همه چی بود؟ ضرورت به بازی کردن قطع حامیدوف یا قطع شمال بود که مثلا هر دفعه یا روی آب می آمد بعد دوباره زیر آب می رفت.
من فکر میکنم که بر اساس خود همه آدم در سیاست آدم تصادفی که بود، هر وقت اشتباه سیاسی میکرد نمیدونست که با کی تکیه کنه، با کی اتیاد کنه، با کی مخالفت کنه. برای این خاطر پیش همین سه شانزده هم رئیس ولایت تعیین شد و این وقتی بود که عبدالجلیل خوداش اجرا کننده وظیفه سروزیر جمهوری تاجیکستان بود در حکومت مسئولیت ملی سیسی 16 هم که دعوت شد من فکر میکنم که همراه عبدالجان بازی خود را شما داشتم، اما در سیسی هم چون دیدن که وضعیت بلافش نیست از حکومت نو جاری داری کردن، خودی عبدالملک عبدالجان بود برام وزیفه فروزیر جمهوری تعیین شد، امید افتران وزیفه رئیسی بدارد. ما بعدا دیدیم که این گروه بودن که بیشتر تکیه میکردن به تاشکند، حکومتی که نو بسر قدرت آمده بود اینا بیشتر توجه داشتن به مسکو، یا که مسکو نقش بیشتر داشت، به این خاطر عبدالملک عبدالجوف و عبدالجلیل حامیدوف اینا بیشتر تکیه میکردن به تاشکند. و وقتی بعد سال 1993 هم که برکنار شد، عبدالملک عبدالجوف رفت به حیث سفیر تاجیکستان به مسکو به روسیه رفت. در سال 1994 عبدالجلیل حامیدوف پس شخصیتی یکی نامزدی عمری رحمانوف پشتیبانی کرد، نه از خودش، این وقت واقعی اختلافهای خانوادگی شروع شده بودن بین عبدالجانوف و حامیدوف، اما حامیدوف بعدتر فکر میکنم تا سال 96 در وظیفه رئیسی ولایت کار کرد و با برکنار شد. فکر میکنم که حامیدوف اصلا در سیاست نبودن تصادفی بود که نمیدونست که چیکار کنه، به خاطر هر وقت این طرف و طرف کلاویش میخورد.
بعضی تحلیلگرا به این نظرن که سرکوب شدن عبدالجلیل حامیدوف در برابر مثلا سرکوبی نیروهای محمود خدایبردیف حلقه های یک زنجیر است که حکومت تاجیکستان توسط آن توانست کلونه پنجم تاشکند رو در داخل تاجیکستان به بول و پر کند، یعنی که با از صحنه رفتن حامیدوف و خدایبردیف تقریبا دیگر تاثیر تاشکند در تعیین سیاست های داخلی دوشنبه تقریبا صفر شد.
نه، من فکر میکنم که نقش خود روسیه بیشتر در اینکه تاجیکستان یک پرچگی خود را نگاه داشت در نیمه دوم سالهای 90، من فکر میکنم که بیشتر نقش خود روسیه بود تا حکومت مرکزی تاجیکستان. برای روسیه بعدی اثر قدرت برکنار شدن دو نفر طراحان جنگ تاجیکستان گراچوف و کوزیرف با وزیر خارجه روسیه تعیین شدن قیمکوف و تغییر یافتن اوضاع در منطقه به سر قدرت آمدن طالبان، امضا کردن صلح در چچنستان، من صاحب فکر میکنم که روسیه تصمیم گرفت که باید تاجیکستان یک پرچگی خود را نگاه دارد و همچون یک پروتکتورات روسیه باقی ماند، تا اینکه ولایت صلح یا پورا زیر تاثیر تاشکند میافتد یا که یک جمهوری تاجیکستان شمالی تاسیس مییابد. مثل یک برنامه بودن، من فکر میکنم که بر صورت روسیه خودش بیشتر کوشش کرد که تاجیکستان یک پرچگی خود را نگه دارد و در این سهم همون نیروهایی که در مسکو اکنون تجدید نظر میکردن سیاست قبلی دوران یلسین، من فکر میکنم که سهم اینا بیشتر بود تا حکومت مرکزی تاجیکستان. و محمود خدایبردیف هم اگر بسیار فشار یا تهدید میآورد، من فکر میکنم که دیویژه 201 که وزارت مدافع روسیه به این هیچ وقت از پس پنجه نگاه نمیکرد، زیرا خوب میدونستند که محمود خدایبردیف در تاجیکستان نمایندگی میتواند از تاشکند و روسیه هیچ وقت نمیگذاشت که سهم تاشکند در تاجیکستان بیشتر شود. در سال 1993 با وجود آمد از وقتی که امامعلی رحمانوف در روسیه به همراه روسیه دو شرطنامه به امضا رساند، یکی شرطنامه درباره دوستی و همکاری و شرطنامه دیگر درباره همکاری نظامی ماه می سال 1993، و این که برای روسیه پایگاه نظامی میخواست پیش نیاد کند از سال 1993 تا سال 2000 من فکر میکنم که این تاشکند را بسیار ناراحت میکرد.
اما برگردیم به عبدالجلیل حامیدوف، به نظر شما اسم عبدالجلیل حامیدوف در تاریخ تاجیکستان نوین با کدام رنگ های نقش خواهد بست؟
من فکر میکنم که یک شخصیتی در سیاست تصادفی و دویم اینکه به هر صورت فاجعه بار هم تصادفی و هم با سرنوشت فاجعه بار، اما فکر میکنم که احساس ملی خیلی زیاد نداشت، به این خاطر با تاشکند ارتباط خوب برقرار کرد و سرکوب شد.
و اشتباهش هم همین بود به نظر شما؟
اشتباه اصلی همین بود، در حالی که حکومت مرکزی با روسیه روابط بسیار خوب و قوی برقرار کرده بود، در حالی تکیه‌گاه حکومت نو در تاجیکستان روسیه محسوب میشد، عبدالجلیل حامیدوف حرکت جدایی‌خواهی را به راه آورد که این برای یکپارچگی تاجیکستان هم میتوانست که خطر هم به بار آورده بود، اصلا بگیم که خطر به بار آورده بود.
تشکر. تحلیلگر و مورخ تاجیک نورعلی دولت بود با گفتگوی پیرامونی نقش زید و نقیز عبدالجلیل حامیدوف در تاریخ نوین تاجیکستان. یادآور میشوم والی سابق ولایت وقت لنین‌آباد عبدالجلیل حامیدوف که به 16 سال زندان محکوم شده بود، صبح امروز در سن 65 سالگی در محبس دوشنبه درگذشت. و شنونده عزیز، شما شنونده نشر جنبستی مجله شامگاهی سه شنبه 25 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید.
زندگی همه کی پور شد پیمان کسی مردن نمیخواد دمه کی پور شد پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد
شنوانده عزیز نشر جانبستی مجله شامگاهی سه شنبه 25 می که مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی می کنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله.
ثبات ناثابت هشدار نماینده سازمان ملل متحد درباره تهدیدهای موجوده به ثبات بوسنی
اخلاص به آزادی صحبت شنونده که 30 سال بعد گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را میشنود
و داستان اخبلیگ یک حوض نادری ماهیان در کوهستان علیچوری مرغاب
اما شروع کنیم شنونده عزیز از گزارشی که از نیمه اول این ساعت مجله شامگاهی موند و این برمیگردد به موضوع افزایش تلاش‌های پنهانی آمریکا به منظور خنثی کردن خطر گروه‌های جنگی و تهدیدهای ناشی از کشورهای چون ایران، عربستان سعودی و سومالی و کشورهای دیگر. بحث این موضوع به دنبال نشر یک مطلب در روزنامه معروف آمریکایی نیویورک تایمز دوباره ورد زبان ها شد. بنا به این مطلب آمریکا عملیات مخوفش با هدف خنثی کردن گروه‌های چریکی و تهدیدهای ناشی از کشورهای خطرزای فوق ذکر را افزایش می‌دهد. به نوشته این نشریه گسترش این تلاش‌ها بر پایه دستور مخفی است که هنوز سال پیش تصویب شده است. تفصیلات در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ایالات متحده آمریکا یک عده اقدام‌های پنهانی پیاده می‌کند که مقصد از آن افزایش تأثیر نیروهای مسلح این کشور در مبارزه با القاعده و دیگر گروه‌های افراطگرای اسلامی می‌باشد. مؤلف مقاله با اشاره به منصبداران و سندهای نظامی ایالات متحده آمریکا تأکید می‌کند که 30 سپتامبر سال گذشته فرماندهی ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در بیرون از قلمرو این کشور جنرال دیوید پتریوس امر را امضا کرد که برگزاری عملیات مخفی به خاطر جمع اطلاع و ایجاد روابط با گروه‌های محلی را اجازت می‌دهد. نیویورک تایمز ادامه می‌دهد که در چارچوب اجرای این فرمان به نظامیان حق داده شده است که نیروهای تعینات خاص ایالات متحده آمریکا را به کشورهای دوست و دشمن در خاک خاورمیانه، آسیای مرکزی، آفریقا و از جمله ایران فرستند. نهادهای دولتی ایالات متحده آمریکا از تصدیق و یا تکذیب این مقاله خودداری میکنند ولی نیویورک تایمز با تکیه به سخنان یک منصبدار آمریکایی اصرار میورزد عملیات نظامی بر پایه استخبارات بنیاد شبکه پنهانی را مد نظر دارد که میتواند به سازمانهای جنگجوی داخل شود آنها را برهم زند مغلوب و یا محو کند فرمان پنهانی عملیات در قلمرو کشورهای دوست و دشمن به خاطر دریافت اطلاع بیشتر درباره القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی مخالف ایالات متحده آمریکا را دستگیری می‌کند. گروه‌های تعینات خاص همچنان اجازت دارند که با گروه‌های دیگراندیش و احتمالاً همکار در مبارزه با تروریستان روابط برقرار کنند. نیویورک تایمز بر این نظر است که در رابطه با ایران دستور مخفی فقط جمع اطلاع درباره برنامه هسته‌ای و گروه‌های دیگراندیش را مد نظر گرفته است. مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هم بارها گفته است که در حال حاضر مجازات در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی را در بر می‌گیرد. طبق گزارش‌ها بعضی منصبداران نظامی ایالات متحده آمریکا از آن نگرانند که در حال بازداشت در کشورهای خارجی نظامیان را همچون جاسوس ارزیابی خواهند کرد، نه چون سرباز که مقام آن در اعلامیه ژنو تشخیص شده است. نیویورک تایمز همکاری روبه توسعه نظامیان ایالات متحده آمریکا با نیروهای ارتش یمن را ثمره همین عملیات پنهانی نامیده است. اخیراً ایالات متحده آمریکا وعده داد که به ارتش یمن با مبلغ 155 میلیون دلار زره پوش، چرخبال و سلاح خرد می‌فرستد. همچنان کشتی‌های آمریکایی چندین پناهگاه جنگجویان در خاک یمن را موشکباران کردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما نگون گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی در این دو سامانه بپیوندید. اما در ادامه برنامه، ادامه موضوع های بین المللی. نماینده سازمان ملل در بوسنی و هرزگوین در یک گزارش به شورای امنیت سازمان ملل از وجود تهدید جدی به ثبات سیاسی در این کشور یوگسلاوی سابق خوشدار داده است. بنا به اظهارات ولنتین اینسکو، مایه نگرانی مقامات جمهوری سربهای بوسنی هم که میخواهند ساختارهای ضعیف سیاسی بوسنی را با هم ضعیف‌تر سازند.
گفته می شود رهبران جمهوری سربهای بوسنی از جمله سروزیر میلوراد دودیچ پیوسته تهدید می کنند که با راه برگزاری رای پرسی این منطقه را از هیئت بوسنی بیرون خواهند کشید. اما میرزا به هم زدن ثبات در این کشور نیمقاره بالکان و به این وسیله خلالدار کردن سازش های دیتون که به جنگ های خونین شهروندی سالهای 90 در این کشور پایان گذاشت به نفع کیست؟ گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور در این موضوع.
دیپلمات استریاگی و مامور بین‌المللی ولنتین اینسکو پیوسته به نیویورک سفر میکند و درباره تطبیق سازش صلح دیتون در بوسنی و هرزگوینا با شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش میدهد. امضای سازش صلح دیتون در سال 1995 با جنگ در یوگسلاویای سابق خاتمه بخشیده بود. اینسکو روز دوشنبه ضمن سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل گفت در حالی که روابط در مناطق غربی نیم جزیره بالکان روز تا روز بهبود نیابد، سیاست داخلی در بوسنی و هرزگوینا منجر به نگرانی های جدی شده است. بوسنی و هرزگوینا از دو انتیت یا قسمت عبارت است: از فدراسیون بوسنی و هرزگوینا و جمهوری سربهای بوسنی یا ریپوبلیکا سربسکا. با گفته اینسکو، منبع اصلی اوضاع ناسالم در کشور رهبران ریپوبلیکا سربسکا بودند.
رهبران ریپوبلیکا سربسکا برای مثال راه تخریب ساختارهای حکومتی را پیش گرفتند و تهدیدی برگزاری رای پرسی میکنند که نمایندگی عالی و سازش های دیتون را از بین خواهد برد.
میلاراد دودیچ سروزیر ریپوبلیکا سربسکا چند بار تهدید کرده بود که از روی برگزاری رای پرسی مقامی مأمور بین‌المللی در کشور را از بین میبرد و ریپوبلیکا سربسکا را از هیئت بوسنی بیرون میکند. اینسکو ضمن سخنرانی در شورای امنیت گفت همه گونه رای پرسی که خلاف سازش های دیتون روانه شده است غیر قانونی خواهد بود. در این نشست شورای امنیت هاریس سیلاجیچ رهبر دوره بوسنی از جانب مسلمان ها نیز شرکت داشت. بر پایه سازش دیتون به خاطر حفظ موازنت قومی در بوسنی و هرزگوینا قدرت در این جمهوری میان سربها، خوروتها و مسلمان ها برابر تقسیم شده است. سیلاجیچ که این حال ریاست دوره بوسنی را بر عهده دارد، دیدگاه خود را به اوضاع در کشور بیان کرد. و اما با سخنرانی او دو منصبدار، نبایس رادمانویچ رهبر دوره بوسنی از جانب سربها و نیکولا سپیریچ سروزیر بوسنی که نیز سرب است اعتراض کردند. رادمانویچ و سپیریچ در نشست شورای امنیت در نیویورک شرکت نداشتند و اما در یک نامه عنوانی بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشتند که یگان نکته سخنرانی سیلاجیچ را قبول ندارند، زیرا دیدگاه او با اوضاع قبلا با آنها هماهنگ نشده است. و اما به نظر می رسد که این نامه ها بر روحیه سیلاجیچ تأثیری نگذاشتند. در صحبت با خبرنگاران بعد از انجام نشست، سیلاجیچ گفت که امروز مهمتر از همه حفظ و تطبیق سازشنامه های دیتون است.
Lately, there are attempts to renegotiate this agreement at the expense of Bosnia and Herzegovina quietly.
وقتهای اخیر تلاش های بازنگری سازش ها از حساب سرمایه بوسنی و هرزگوینا زیاد است. من اینجا آمدم تا بگویم که این همه میتواند پیامد جدی داشته باشد. ما باید بازنگری سازش دیتون از حساب بوسنی و هرزگوینا را قطع کنیم، زیرا این عمل صلح و ثبات در بوسنی و هرزگوینا را به خطر مواجه میکند.
Bosnia and Herzegovina because it is endangering peace and stability in Bosnia and Herzegovina.
هریس سیلاجیچ رقیبانی سیاسی خود و حتی مأموری بین‌المللی اینسکوروف در آن عیب‌دار نمود که حق بوسنی برای مالکیت دولتی و همچنین حق بازگردان مالکیت به صاحبان پیشینه‌شان را زیر سوال بردند. سیلاجیچ از موقع کنستانتین دالگوف نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نیز انتقاد کرد. مسکو از همپیمان‌های سربیا و ریپوبلیکا سربسکا محسوب می‌شود. دلگاف اظهار نمود که مسکو با وجودی با گفته او خروج ملتگرایی در بوسنی از وضع در بوسنی و هرسگوینا کاملا راضی است. ماهی اکتبر هم در ریپوبلیکا سربسکا انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و انتظار می رود که در آن میلاد دادیچ برای حفظ مقام سروزیر تلاش کند. والنتین اینسکو از آن هشدار می دهد که در این معرکه سیاسی شاید شعارهای جدا کردن ریپوبلیکا سربسکا از هیئت بوسنی و هرسگوینا دوباره بلند شوند و این باعث دسیسه ها و حتی خشونت در منطقه بگردد. سخنرانی نوبتی اینسکو در سازمان ملل متحد ماه نوامبر یعنی بعد از انتخابات برگزار می شود. روز سه شنبه هری سیلاجیچ رهبری دوره بوسنی از جانب مسلمان ها وارد بلگراد شد. باری اول بعد از شروع جنگ در یوگسلاوی سابق در سال 1992 یک سیاستمدار مسلمان بوسنی به سربیا سفر می کند.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیو آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنوندگان گرامی، شما نیز اگر متن عکس و یا تصویر جالب دارید که می خواهید با رادیو آزادی در میان گذارید و یا توسط سامانه آن نشر کنید، حتما سری بزنید به سایت azadi.org یا azadi.tj و در آزمونی نوی ما شرکت ورزید. شاید یکی از جایزه های رادیو آزادی نصیبی شماست. و یادآور می شویم شنونده ارجمند، مجله شانگاهی سه شنبه 25 می را از بخش تاجیکی رادیو آزادی می شنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه نشر می شود. رادیو آزادی هنوز سال 1950 به پخش برنامه‌هایش آغاز کرده و فعلا با 28 زبان و برای 21 کشور برنامه نشر می‌کند. بخش تاجیکی رادیو آزادی در ترکیب این رادیو هنوز سال 1975 تشکیل شده، اینک 35 سال باز برای عزیزان شنونده‌اش برنامه تهیه می‌کند.
و البته شنونده عزیز، رجوع ما به تاریخ بخش تاجیکی رادیو آزادی بهودا نیست. ما در تاجیکستان و بیرون از آن شنوندگان زیادی داریم که سابقه مخلصیشان با رادیو آزادی هنوز به عهده شوروی میکشد. یکی از این عزیزان مخلص عمر اسلام از ساکن شهر قرغون‌تپه که میگوید از سال 1980 به این سو اینک 30 سال باز مخلصی رادیو آزادی است.
بله، قریب که همین خیلی حساب کنیم، چون که یک برادر داشتمون همین رادیو را که گوش میکردم. هم در جایگی در سنی 12-13 سالگی همین رادیو را آغاز کردم، گوش کردم در سال 80 بودم وقتا. از همون سالا که اینجانی من همین رادیو را گوش میکنم.
سالهای 80 که دوری اتحاد شوروی بود و اون وقت که رادیو آزادی را گوش میکرده، کدام خبرهای نوی بود که مثلا در رادیو و تلویزیون رسمی تاجیکستان نبود از رادیو آزادی شما دریافت میکردی همون سالها؟
گرچند که رادیو آزادی اون وقت در آلمان بود، از میونخن پخش کرده میشد اگر بله. خطا نکنم.
بله درسته.
بعدم با نزدیکی بود که بعد با شهر پراگ دعوت چخ گذاشتن. اون وقتا بیشتر در عمومیت در مسئله خبرهایی که پخش کرده میشد اوید دولت شوروی پخش کرده میشد. در برای خود تاجیکستان اگر چنین برنامه ها پخش کرده میشد، خیلی برنامه های مخصوص برای تاجیکستان خیلی پخش کرده میشد که خیلی کم، چون که خود نظر میدن اون وقت رولی اساسی رو که در حکومت دولتداری روسیه که بازی میکرد، بیشتر همه معلومات و همه مسئله ها رو که روسیه حل میکرد، بیشتر اوید این مسئله برنامه ها پخش کرده میشد.
اما برای مثال من خودم در یادم هست که سال 1986-1987 خبری بازداشت سعید عبدالله نوری در قرغون‌تپه از همین رادیو هم وقت شنیده بودم. شما آگاهی داشتید؟
من این چیزا بدتر شنیده بودم. خیلی مخصوص از رادیو آزادی نه، بازداشت شدن سعید عبدالله نوری در شهر قرغون‌تپه من بدتر شنیده بودم، لیکن چیزی سبب شده باشد که من همین بینتم ایستا بودم شنیده این برنامه را. خیر میشد که بسیار چیزایی که خبرهایی که دایر به تاجیکستان باشد که دایر به همین عمومان شوروی باشد پخش کرده میشد میشیدم چون که از بین 30 سال گذشته است ممکن که بعضی چیزهایی که در خاطرم ندارم.
و عمر از کارمندان رادیوی آزادی در اون عهد شوروی کدام بیشتر در یاد شما نقش بسته است؟
برندگان همین برنامه را به عنوان مظفر عارفی، حبیب هاشمی، رویا بهار، عمر قنات همین نفر رو بودن که همین برنامه ها رو می بردن عموماً تهیه میکنن پخش میکنن برندگان همین برنامه بودن.
و پیشنهاد شما چی است امروز به رادیو آزادی؟
یک خواهش از اون داشتم که درباره تقدیر همون نفرهایی که همون سالها همین برنامه ها رو می بردن از برنامه رادیوی تاجیکی آزادی با اون دیگه اول من در بالا نمبر کردم یک برنامه تهیه کردم است که تقدیر می بده اینو چی شد و اینها حالا یکون نفرشون فعالیت کاری دارن در کجای و بعدا درباره اون نفرهایی که حالا حاضر رادیوی آزادی رو یعنی که تهیه میکنن یعنی پخش میکنن رادیوی آزادی به زبان تاجیکی رو درباره همین یک برنامه تهیه کرده پخش میکردن. بعد یک سوال دیگر داشتم
اینکه
در دوره دانشجویی همین مسئله بسیار مورد بحث قرار میگرفت که رادیوی آزادی تابعی کدام یک تشکیلات است یا که کدام یک مؤسسه است که بعضی خبرها پخش کرده میشه فرض کنیم اگر از صدای آمریکا باشد ممکن که به واسطه تهیه کننده این برنامه دولت آمریکا یا که یکون تشکیلاتی که از آمریکا است همین نفری که رادیو آشنا دیگر رادیو رو گیریم اینکه دولتایی هستند که به واسطه با دیگر زبان ها چی تاجیکی چی فارسی پخش میکنند برنامه ها نور امیدیم که از طرف کدام یک دولت پخش کرده شده این برنامه ها اما رادیو آزادی به واسطه خود آزاد مستقل است و از کدام طرف نیکی وای کرده میشود
مبلغ گذاری
از دولت چی نه مبلغ گذاری نه عموما دستگیری چی سیاسی باشد و دیگر آخه فقط یک مبلغ گذاری نه این سوال برای اون است که میخوای که از این مستقلیت رادیوی آزادی با فردی و بایدون دولت وابستگی دارد یا نه همین قدر.
یک جهان سپاس عمر اسلام بود از مخلصان سابقه‌دار رادیوی آزادی که میگوید از سال 1980 یعنی هنوز از دوران شوروی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را میشنود.
و مرزا بسیار پیشنهاد جالب نیز داشت این شنونده گرامی ما که می شود با این بهانه به تاریخ بخش تاجیکی رادیوی آزادی نیز پرداخت و مرور به آن روزها کرد که رادیوی آزادی در عهد شوروی درباره تاجیکستان چی می گفت.
در واقع درست است عبدالقیوم و ما هم به خاطر گرفتن پاسخ سریع برای این مخلص عزیز مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی ساجده مرزا را به استودیو خواستیم که نیز همراه ما این صحبت را گوش میکرد. و ساجده اول میخوام نظرت به پیشنهاد درباره یک یا سلسله برنامه های ویژه در باره سرنوشت کارمندان سابق بخش تاجیکی رو بپرسیم که چیست؟
خیلی پیشنهاد جالب است. واقعا حیرانم که چرا به ذهن خودم نیامده بود. منم واقعا البته از مخلصای قدیمی رادیو نیستم. من مثل دوستی عزیزی ما عمر اسلام 30 سال باز رادیو گوش نکردم. رادیوی آزادی من تازه سالوی بعد از سالوی جنگ فکر میکنم سالوی 90-92 یا سالوی 1900 بله همین سالو من به شنیدن گوش کردن رادیو شروع کرده بودم و تاریخ زیادی ندارد پیوندی من با رادیو. اما در هر صورت پیشنهاد خیلی جالب است. منم میخواستم بدونم که اونایی که در سرگاه این رادیو قرار داشتن و برنامه های برای تاجیکستان تهیه میکردن اون چی برنامه ها بودن، چی پیغام ها گفته میشد، مردم چگونه صدا داشتن، چگونه پذیرفته میشدن. نکات جالب است. البته مثلا میشد یک پروژه خردی هم کرد. البته وعده نمیدهیم که همه اون نفرایی که کار میکردن فعلا مثلا میشد پیدا کرد و صحبت کرد، اما در هر صورت یک نفر اونا تو همین سالای چند سال پیش با ما همکاری داشت، مظفر عارفی، و از همکارای ما
و آقای میرسرور هم هست که هر عید رمضان و قربان برای ما زنگ میزنه و تبریک میگه.
بله. خلاصه کلام آقای عمر اسلام، ما مثلا حتما در پیش میشویم و یک برنامه هم تهیه میکنیم که شنیدن اون برای خود ما هم جالب است که بدونیم اون وقت چی میگذشت.
و ساجده اکنون درباره پرسشی که این شنونده ما مطرح کرد، یعنی آیا رادیو در انتخاب و پیگیری موضوعها تا کجا مستقل است؟
میدونید خودی همین سوال یک سوالی است که پرسشی است که همیشه اطراف رادیوی آزادی چرخ میزند و به هر شکلی به ما مثلا هم پرسیده میشه و در کجایی که نباشیم
شما از نامش که آزادی.
بله. در ضمن یک چیزی اگر اجازه باشد یک قصه به یادم اومد. وقتی که کمیسیون آشتی ملی در تاجیکستان فعالیت میکرد منم همیشه به حیث خبرنگاری رادیو آزادی اونجا میدار اومدم و میبر اومدم. یک نفر خادم امنیتی تاجیکستان همیشه از من میپرسید راستش رو بگو شما رو چگونه چی میگوید هایر کردن؟
استخدام؟
شما رو چگونه استخدام میکنن؟ من هر قدر سوگند میخوردم که من اصلا یکان سری او را با چشمم ندیدم، اصلا کسی اونا را نمیشناسم، میگفت نه نه تو با تجربه تو، یعنی او شوخی میکرد البته، اما پشتی هر یک شوخی البته اندیشه های جدی است و مردم فکر میکردن که مثلا احتمالا همینا استخدام میشن، احتمالا بر دوش اینا یک مسئولیت های گذاشته میشد. من مثلا میخوام شما رو متقاعد بسازم که در دوش ما به جز از مسئولیت سری وقت خبر دادن به شنونده های عزیز و به خواننده های عزیز هیچ مسئولیت دیگری نیست. من حدودا بیش از 12 سال است که در رادیوی آزادی کار میکنم، در این مدت یک نفری به من نگفته است که گزارش تا به این شکل بنویس یا در اینجا این جمله را همراه کن یا این ایده اشتباه است. رادیوی آزادی هر کسی را که مثلا حرفه‌ای است، خبرنگار خوب است و میداند و سیاست رادیو را میداند. سیاست رادیو چی است؟ مثلا میسیه رادیو دارد، میسیه دارد، یک رسالت دارد که از پیشبرد دموکراسی در کشورهای که پیشرفته نیستند، از حفظ آزادی سخن در این کشورها، از ترغیب تحمل در این کشورها، همه چیزایی هست که تمام جامعه متمدن از اونا پشتیبانی میکنند. و اگر شما فکر میکنید که در راه تطبیق همین ایده ها مثلا با کسی دیگر باید پشت سر ما باشد بگید که اینا اینطور نکن، اینطور نکن، این اشتباه کامل است. ما کاملا آزاد هستیم. میرزا خودش سهر وقتی که میگفت که یک شنونده در نصف شب منو به دور کرد و این چیزا را پرسید شما مستقل هستین یا نه، من گفتم میرزا واقعا همین قدر سالی که ما برسته کار میکنیم، ما مگر ما کسی برای ما گفته است که این کار را نکنون؟ ما کاملا مستقل است. من شما را اطمینان میدهم از مطالبی که در صحیفه اینترنتی ما چاپ میشود، از مطالبی که در برنامه های ما پخش میشود، شما دریافته اید که ما در برابر این که مثلا انتقاد میکنیم جوش میآید، انتقاد میکنیم چون اساسی برای انتقاد است، جوش میآید مثلا تعریف میکنیم و تحسین میکنیم، جای برای تعریف و توصیف دارد. ما همیشه میخواهیم حقیقت بگوییم، حقیقت از این جانبش میگوییم، از این جانبش میگیم، نظری به طرف میتیم دیگر به شما حواله میکنیم شنونده عزیز که شما خودتون قضاوت کنید که حقیقت در کجاست.
یک جان تشکر. این ساجده میرزا بود، مدیر بخش تاجکی رادیوی آزادی، با پاسخهای سریع به پیشنهاد و پرسش های عمر اسلام، یک شنونده سابقه دار برنامه تاجکی رادیوی آزادی در قرغان‌تپه، که میگوید از سال 1980 به این طرف اینک 30 سال باز برنامه های ما را میشنود.
با اظهار تشکر از اخلاص و محبت این مخلص عزیز رادیو آزادی، شنونده ارجمند، اگر شما نیز فکر یا نظری دارید که می خواهید با رادیو آزادی در میان گذارید، به ما زنگ زنید و یا اس ام اس فرستید. رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه موضوعهای تاجیکستان و ابتدا گزارش شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره پیروزی های پهلوانان تاجیک در سابقه جهانی گشتی کمربندی در تاتارستان و معین کردن مکان برگزاری بازی های نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا.
پهلوانانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در شهر قزانی تاتارستان دو مدال به دست آوردند. مرادجان تویچیف در رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلوگرم مقام دوم را کسب کرد و با مدال نقره سرفراز گشت. طاهر خوزیگالیف عضو دسته میزبان که در قوازمایی نهایی بر پهلوانی تاجیک دست بالا شد، در این وزن غالب گردید. نماینده دیگری تاجیکستان سهراب جان یاریف در وزن تا 65 کیلوگرم مقام سوم را از آن خود کرد و با مدال برنجی مکافاتانیده شد. روسلان نورگالیوی تاتار جای اول و یفگنی بگدانوی لاتویگی جای دوم را صاحبی کردند. خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا از چهار دسته شرکت کننده بازی های نیمه نهایی جام رئیس IFK دعوت نمود که درخواست خود را درباره میزبانی سبقت نهایی تا 11 ایون پیشنهاد نمایند. یادآور می شویم به دور نیمه نهایی غالبان سه گروه دردوی بیشکک قرغیزستان، وحشی تاجیکستان و یدنربان میانمار، همچنین بهترین دسته جای های دوم MTTU دانشگاه بین المللی ترکمنستان و ترکیه راحت گرفتند. اسرائیل شریپوف رئیس باشگاه فوتبال بخش خورغان‌تپه به رادیوی آزادی گفت
با فدراسیون فوتبال تاجیکستان مراجعه میکنیم که بازی های نهایی این مسابقات رو درخواستند و در تاجیکستان گذرانده شود که ما امسال جشن داریم، جشن 50 سالگی تاسیس یابی دسته است و ما میخواهیم در وطن خودمون در تاجیکستان عزیز خودمون این مسابقات رو گذرانیم و صاحب این جام این مسابقات بین المللی گردیده با مخلصان خود یک تحفه ارزنده پیشنهاد نماییم.
بازی های نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 24 سپتامبر و بازی نهایی 26 سپتامبر برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزشی تاجیکستان بود از نظرالله لطیف و در لقای پایانی ساعت مجله شانگاهی یک گزارش جالب از بدخشان. حوض ماهیان سفید و یا آق بلیق واقع در محله علیچوری ناحیه مرغاب از جایهای مقدس بدخشان محسوب می شود. همه روزه در گردی آن نفری از مردمان محلی و یا مسافران راه خارقوش را دیدن ممکن است که برای زیارت، تماشا و یا استعمال آب این حوض نادر می آیند. این حوض چه خاصیت ها دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در بدخشان.
حوض مویوی سفید و یا اقبالیق واقع در محل علیچور نوای مرغوب یکی جای اوی مقدس بدخشان محسوب می شود و امروزه در گرد و گرد آن کسی از مردمان محل و یا مسافران روی خالق اوش را دیده ممکن است که برای زیارت، تماشا و یا نوش جان کردن آب آن می آیند. کل در روچه اوی بشمال مرغوب پر از مویی بوده. مویی یکی از غذای اساسی مردم محل می باشد و سر قدم آشخانه اوی سر روی مسافران را به چشیدن مزه مویی دعوت می کنند. اما از حوض موی اوی سفید کسی موی گیری جرات نمی کند. با باور مردم محل کسی از این حوض موی دارد اتمن با یکان فلاکت دوچار می شود. توووس وطنشوی و یکی ساکنان محل علیچور مرغوب که به زورت چشمه آمده است می گوید مردم آب چشمه و آب سبز اوی آن را دوای برخی از مریضی‌ها می شمارند و استفاده می برند. وی بیان داشت
برای که سفید موی میگن بازار که یک تکرد است میگن کسل شده است اما میترسن نه از اینجا نمیگیرند واز از اینجا علف میگیرند برای تبابت در اون در دوحاب میگیرند مینوشند از اینجا نامتی برای شفا یفتند.
بنابر روایات دیگر انگامی که در عهد قدیم یک دختر معجبین مالی رو زوران از دلدادش جدا میکنند و به یک ثروتمند به شوهر دادنی میشوند وی سوار اسب سفید با دلدادش روی گریز رو پیش میگیرد اما از دست تعقیبگر او مجبور میشوند خود را به این عوض پرتویند و به مویی مبدل گشتند. در همین اول ساکنان محلی میگویند که یک راننده شهر اوش جمهوری قرقیزستان به مقدس بودن چشمه به اعتنایی نموده از اون مویی داشته خورده است ولی در راه به سوی خانه به صدمه دچار گردیده فوتیده است و دیگر کسی جرأت زیر شبه گذاشتن مقدسات چشمه را نکرده است. اما به گفته ساکن مرکز نوعی مرغوب فریده علیبویوا و یک شخص را میداند که در جوانی بیخبر از اسرار حوض مویی اوی سفید از اونجا مویی داشته خورده است ولی تو به اول زنده و سلامت مونده است. فریده گفت
یک نفر امسویه من نفهمیده از همین چشمه نوشیده است و مویی را گرفته خورده است و اول 60 ساله است و صحت و سلامت می باشد. لیکن عموما مردم هم من و مردم هم اعتقاد دارند که همین چشمه مقدس است.
تابستان گرداگرد حوض مویی اوی سفید خیمه اوی سیاهان نیز پیدا می شوند که در کل دریاچه اوی محل مویی داری می کنند. اما اگرچند بعضن در حوض مویی زیاد جمع شده آن او را با دست نیز داشته ممکن است اما کسی جرات نمی کند که آرامی مویی اوی سفید را خلل دار سازد. میرزا جلال شاه جمال، مرغوب.
دوستان اقبالی گه خود حوض ماهیان سفید در ناحیه مرغاب از مکانهای مقدس بدخشان و شنونده گرامی اینجا رسیدیم با پایانی مجله شانگاهی سه‌شنبه 25 می ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه نشر می شوند دنبال کنید.
سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من عبدالقیوم قیومزاد میزبان گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی از دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم
تا صحبتهای آینده در امواج رادیو آزادی. در پناه خدا و همیشه با رادیو آزادی باشید.
من گردر برای